أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 50، زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما دو جلسه یا سه جلسه قبل به عنوان یک تکلیفی که بعداً می‌خوایم بدیم، یه فایل صوتی تصویری رو در کانال قرار دادیم، در گروهمون گذاشتیم، بالاش هم نوشتیم که خلاصه یه روزه ایست، شما این روزه رو گوش بدین یا ببینین، بعد راجبش چند کلامی صحبت میکنیم. البته مجلس ظاهرا مجلس روزه نبود، به نظرم میلاد یکی از اهل بیت علیهم السلام بود، ولی در اون مجلس اون مداح و در واقع ذاکر محترم اسامی از دشمنان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین برای خود اهل بیت و لعنت الله علی اعدائهم برای اونهایی که نامشون برده شده بود رو ذکر کرده بود و در قالب شعری آورده بود. یه خورده ظاهرا ملاحظات به اصطلاح اجتماعی و سیاسی و اینها رو هم داشت. به همین جهت شما اسامی کسانی که مکتب خلفا برشون حساسند رو میدیدید که نیاورده، و شاید همین برای عموم افراد اصلا ایجاد ابهام بکنه، که گاهی هم بعضیا میپرسن مثلا وقتی میگه لعن خدا بر اون دو زن، بعدش طلب لعن میکنه از خدا، طلب دوری از رحمت خدا میکنه برای جعده، منظورش این نیست که اون دوتا یکیشون جعده است. او دوتا رو گفته، منتها برای ملاحظاتی که حالا این فایل در اختیار دیگران قرار میگیره، حالا به هر دلیلی، من نمیگم وظیفش این کارو بکنه یا وظیفش نیست، تا چه حدی باید بکنه تا چه حدی نه، اون جزئیاتشو الان واردش نمیشه، ولی با این ملاحظه خلاصه ایشون یه همچین مجلسی رو اداره کرده، قشنگ هم خونده و بالاخره یه شور و شعفی هم در اون مجلس بوده. من در ذیل این فایل صوتی دو تا نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که با توجه به اینکه بزرگواران همه اهل زیارت عاشورا هستند، این تعبیر رو میخوام دوباره از یک منظر دیگری نگاه کنه، که وقتی در زیارت عاشورا گفته می شود که ورزقن البراءت من اعدائهم یا اعدائکم و دعاهای دیگری که این مضمون رو داره، سوال اینه که آیا ممکنه آدم نشناسد ولی از خدا طلب بکنه که خدای روزی بکن به من براءت از اونها رو؟ براءت بالاخره یا در قلبه یا از لسانه یا به ید دیگه، براءت یه شکلی داره. شما وقتی ایام به درک واصل شدن متوکل عباسی میرسه، یه پارچه قرمزی مثلا یه جایی میزنید، یا یک صلواتی یه جایی میزنید، یا یک تصویری از حرم سید و شهدا میذارید، بالاخره در عمل یه کاری انجام دادید. و به مانند این به نظر میرسه نمیشود ما دشمن را نشناسیم، کسی که ملعون قرآن و روایات است نشناسیم، کسی که ملعون اهل بیت علیهم السلام است نشناسیم، بعد از خدا بخوایم که خدایا اونایی که من نمیدونم اصلا کیان، چیان، چه جوریان، اینا روزی کن به من، من از اونا بیزار باشم. این یه گام اولی میخواد، و اون گام اول شناخت اونهاست. مثلا ممکنه، نمیدونم، تجربه اینجوری میگه، ولی به نظرم میرسه، حالا ما قطعیت سخن نگیم، ولی ما نیمیمون اگر ازمون بپرسن که حفصه کیست نمیشناسیم، و اگر بشناسیم یه خط بیشتر نمیتون راجبش حرف بزنیم، در حالی که طبق روایتی که اکثرا شنیده اید و در جلسات بیان کردیم، امام صادق علیه السلام بعد از هر نمازشون حفصه رو لعن میکنن. از صادق هم دیگه، امام من، پیشوای من. خب اگه من این حفصه را نشناسم، یعنی یه نقصی در تبری من وجود داره. بنابراین با اجازه شما ما این تکلیف رو اینگونه عرض میکنیم. حالا خانم مدرسی زحمت میکشن، هر دفعه تکلیف رو میذارن، و بزرگواران به اون توجه میکنن، ولی الان به زبان سادش اینه که هر بزرگواری به سلیقه خودش، هر کسی هم زودتر هر کدام از این ملعونین و ملعونات را انتخاب کرد، اعلام نمیخواد بکنه من اینو انتخاب کردم بعد بره دنبال پروژه تحقیقش، نه، از بر اساس اون فایل صوتی هر کدام از دشمنان اهل بیت که در اون فایل بهشون اشاره میشود، زجر کیه، سنان کیه، هر کسی، قاتلان وجود مقدس از علی اکبر کیانن که در اونجا بهشون اشاره شده، یکی از اینها رو انتخاب بکنه در حد 4-5 خط راجبش توضیح تو گروه بذاره. اگر کسی نفر اولی رو مثلا سنان رو انتخاب کرد، گذاشت دیگه نفر بعدی راجب یک کس دیگری مطلب بگذاره. بنابراین تکلیف به همه نمیرسه، چون تعداد ما بیشتر از تعداد افرادی است که در اونجا بهش اشاره شده، ولی دوستانی که این کار رو انجام بدن، این رو یک مسیر در واقع زمین ساز برای اون ورزقن البراءت من اعدائکم باشه، با من بشناسم حالا خدایا یک توجهی و یک عنایتی به قلب من بکن که من قلبم روز به روز نسبت به اینها بیزاریش افزون تر باشه. اون فایل رو پس میخواستم هم توضیح بدم هم تکلیفش رو عرض بکنم. ببینید، من هم نمیتونم بگم شما سرچ بکنید یا نکنید، ولی نمیخوام هم زودی الان کسی مثلا بزن تو کامپیوتر رو همونو مثلا تو گوگل پیاده کنه. خوبیش اینه که یه تحقیقی بکنید، منبع تحقیقتون رو بگین، یه دوتا کتاب هم ببینین. من نمیگم حالا اون کار نکنید، سرچ هم بکنید، ولی یه خورده علمی تر دوست دارم این کار رو انجام بدید. این یک تکلیف. نکته بعدی قبل از باز اشاره به این اقامه و برپا کردن حدود الهی، این است که چند جلسه قبل من اینو عرض کردم، الان مجددا یادآوری میکنم. با توجه به اینکه بعضی بزرگواران ممکنه برنامه‌شون قبلا این بوده که در جلسه شرکت کنن منظم، ولی الان نمیتونن، یا به هر دلیل دیگری متوجه شدن که خلاصه ما شواهدی از خطا و گمراهی و اینا درمون هست، مصلحت نیست که با ما همراهی بکنن. البته من خوشحال میشم اون شواهدو بگن به خودم، ولی به هر دلیلی نمیتونن همراهی بکنن. گاهی اوقات دادم میبینم مثلا طرف یهو 15 جلسه غایبه، 5 جلسه نیست، ولی نمیدونه الان تکلیفش چیه. من خواهش کردم بزرگواران، اونایی که در جلسات پیشین تشریف داشتن، عدد این 10 جلسه‌ای که حضور داشتن رو با جلسات قبل جمع کنن و بنویسن. مثلا سرکار خانم مدرسی که به نظر میرسه همه جلساتو بودن، ایشون مینویسن 40 به اضافه 10، 50 جلسه حضور. یه بزرگوار دیگری 30 جلسه بوده، مینویسه 30، الان هم 8 جلسه بوده، مینویسه 30 به اضافه 8، و بعدم این که تمایل به ادامه شرکت و حضور دارند، که ما هم بدونیم که افراد به صورت آماری شکل حضورشون چجوری بوده، اینا رو هم پشت سر هم بنویسین دیگه، یعنی وسطش دیگه حاشیه نمیریم که یه لیستی جلچشون باشه، هم ببینیم افراد چجوری حضور داشتن و هم ببینیم که بقیه مسیر اون باهاشون چگونه خواهد بود. اونایی هم که اعلام حضور نکردن، با اجازتون به تدریج من از جمع حذف میکنم که کسان جدیدی که میخوان اضافه بشن انشالله جا بازتر باشه. ادامه میدهیم بحث مکیال رو. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. اقامه و برپا کردن حدود الهی. این قسمت رو من از این روایت شروع میکنم که امام صادق علیه السلام فرمودند در آن زمان حدود الهی برپا میشود. خب ما از این چی میفهمیم؟ ما از این متوجه میشویم که لااقل بخشی از حدود الهی در زمان غیبت تعطیله و انجام نمی شود. من تصویر رو قطع می کنم یه دقایقی، بزرگواران دست به گیرنده هاشون نزنن، اشکال از ماست. یه متنی رو می خوام یه خورده با شما دربارش گفتگو بکنم و انشالله این متن رو مفصل ترش رو در مجموع جلسات مهدویت امامیه با هم دیگه صحبت میکنیم. به خدمت شما عرض شود که روایت از یونس ابن عبدالرحمن روایت کرده است از وجود مقدس امام رضا علیه السلام که امر می‌فرمودند به دعا نمودن برای حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه. خیر، من دارم اضافه میکنم بر این بحث، میخوام این بحث تعطیلی حدود الهی رو یه خود راجبش توضیح بدیم. روایت اینه، اگر سرچ بکنید به راحتی روایت براتون قابل دریافته. در دعایی که آموزش حضرت رضا سلام الله علیه آمده است، اللهم، بعد حضرت یه سری نکاتی رو خدمت خدای متعال عرضه می دارن و بعد می فرماین وجدد بهی، اینو شمرده میگم که بعد خواستید سرچ بکنید بشه، وجدد بهی ممتحا من دینک. وجدد بهی ممتحا من دینک. بزرگواران تصویر آمد؟ الان تصویر بنده رو داریم؟ خب، وجدد بهی ممتحا من دینک، اینو اگه سرچ بکنید بقیهش هم پیدا میشه. من کلمات بعدش هم میخوانم، بعد ترجمه میکنم و اون توضیحی که مد نظر عرض میکنم. و بدل من حکمک. حضرت رضا سلام الله علیه دعا میفرمایند و این دعاشون هم آموزش میدن که خدایا به وسیله او آنچه را از دینت محو شده تجدید فرما. و دیگه چی شده؟ و بدل من حکمک، قانون تو عوض شده است. حتی تعید دینک به، تا دینت به وجود او بازگردانی شود. و علا یدیه جدیدن غضن محضن صحیحن لا عوج فیه ولا بدعت معه. اگر این اتفاق بیفته به دو دست مبارک او تجدید تازه و خالص و صحیح می شود به شکلی که کجی در آن دیده نشود. لا عوج فیه ولا بدعت معه، بدعتی درش نباشه و پیرایه هم همراهش نباشه. و حتی تنیر به عدلهی ظلم الجور و تدفع بهی نیران الکفر، با عدالتش تاریکی های نابرابری را روشن بکنه. خب حالا توضیح. پس بزرگواران در ذیل کتاب مکیالشون در قسمت 11 هم الان داریم راجع به تعطیلی حدود الهی استناد میکنیم به یک روایتی از امام رضا سلام الله علیه و یه خورده اینو توضیح میدیم، یه خورده، بلکه این بحثش مفصل. ببینید گاهی یه وقتی یه چیزی تغییر میکنه، گاهی یه چیزی محو میشه. تعبیر حضرت رضا چی بود؟ ممتحا من دینک، یعنی یه چیزایی از دین محو شده و امام معصوم سلام الله علیه دارن دستور میدن که شما از خدا بخواهید اونایی که محو شده برگردونده بشه. دین خدا چیه؟ دین خدا چیه که یه چیزایش محو شده. اونایی که یه خورده دومادشون یا پسرشون یا عروسشون یا دخترشون وقتی رو مبل میشینه همچین میخواد ادای روشن فکرها رو در بیاره، اونا یه خورده این تیکه رو بیشتر دقت کنن. دین خدا فقط نماز و زکات و خمس نیست. دین خدا فقط وظیفه همسران نسبت به همدیگه نیست. یادتونه یه جلسه گفتیم حداقل وظیفه همسران نسبت به هم چیست؟ بزرگواران نکاتی رو فرمودن، نظرات مختلفی داشتن، بعضی نظراتشون با روایات همسو نبود، ولی خب ما احترام گذاشتیم و کهش رد شدیم. ولی مثلا بزرگوارانی که میگفتن حداقل وظیفه اینه که به هم محبت کنن. خب محبت را گرامی میداریم، اما اگر کسی محبت نکرد شما میتونید بگید شوهر من یا همسر من بیدینه؟ نه. دین خدا فقط کاسبی سالم و بی کلک نیست. دین خدا فقط مردم آزاری نکردن نیست. پس این شعر غلطه، 100% غلطه که می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن. دین خدا هم می نخوردنه، هم منبر و منبری را نسوزاندنه با متلک، با تمسخر، با بیمحلی به مبلغین فرمایشات اهل بیت، هم مردم آزاری نکردنه. همه و همه اینها جزئی از دینه. حالا دوباره به این دعا توجه کنیم. حالا بخشی از دین تغییر میکنه تا زمان حضرت. خدایا بیاید آن کسی که اون قسمتایی که عوض شده تغییر پیدا کرده رو جبران کنه، درست کنه. یه بخشی از اینا محو شده. تازه یه نکته جالب که اینو تو بحثای درایت الحدیثی آدم بهش توجه میکنه اونه که وقتی این دعا رو کردن اصلا وضع جامعه اینجوری نبوده. الان یکی از خانومها میتونن میکروفونشو روشن کنن این روایت رو تکمیل کنن، قبلا هم گفتیم الان حفظم هستیم. دختر خانم نوجوانم این روایت رو واقعا گوش ذهنشون بذارن. آقا پسرای نوجوانم که دارن میشنون یا میبینن تصویر رو، اینو گوش ذهنشون بذارن که حضرت فرمودن زمانی فرا میرسد در آخر الزمان، که هنوز ما نمیدونیم الان اون آخر الزمانه شده یا نشده، که یک دیندار، یک مقید همچون کسی نگریسته میشود که بقیه چی بود؟ حضرت فرمودند مانند یک مرداری، یک به تعبیر یک الاغی، یک چهارپای جاندادهی که افتاده گوشه خونه بهش نگریسته میشه. به دیندار اینگونه نگاه میشه. یعنی دختر خانم‌ها، پسر، آقا پسرها، نوجوانا، دانشجوها، اگر در به خاطر اینکه جامعه به شما اونجوری نگاه نکنه اینجوری نگاه کنه، کفش اون مدلی تو این مدلی بکنی، یعنی درجه دینداریت رو باید ببری آزمایشگاه. درجه دینداریتو میگه آخه اگر من این پوششو داشته باشم دیگه در جمعهای دوستانه قبلیم نمیتونم برم. درجه دینداری تو باید درش تغییری بدی. میگه اگر ما آخه اینو نداشته باشیم تو خونمون، یه بار عموی همسر من اومدن گفتن بابا توی زمانه ای که بقیه دارن تو خونه هاشون چیکار میکنن چیکار میکنن، مثلا شما فلان وسیله رو ندارین. میگه اگر بخوای خودت را در این مقایسه و در این چالش قرار بدی، خب بله دیگه، باید بدوی تا دیگران بپسندن. دختر دانش آموز دبیرستانی که به جهاتی این تغییر رو داره که بعضی از کارهایی که بزرگترها بعد از ازدواج انجام میدن انجام ندهد، اون همه هوش میکنن، اون معلومه. من الان بحث حرمت و حلیت و الان منظورم نیست، ولی اونم برایش به موقع خاصی توضیح عرض میکنم. این که به این دیندار این گونه نگاه میشود، اینو شما بیارید تو ذهنتون. حضرت فرمودن دیندار رو بهش اینجوری نگاه میکنن. پس اگر کسی به من اینجوری نگاه نمیکنه و همه فامیل فکر میکنن مثلا آقا رضا یا حمید خانم اینا خیلی بروزن، همه چیزشون امروزیه، دینداریشون هم سر جاشه، روز محرمشون رو میرن، فیلم فلانشون هم میبینن، عروسی های اونجوریشون هم دارن، پسرشون هم فلان تجارت رو داره، دخترشون هم مثلا نه خبری از خمس داره نه از نماز داره، این معناش خوب بودن نیست، این معناش فاصله داشتن با دینه. سخن اینجا بود که حضرت در چه زمانی دارن این فرمایش رو میگن؟ اون زمان. مثال زدیم یه بار، گفتیم آقا جناب اسماء بنت امیس یه زمانی با متخلف اول ازدواج کرده. کی ازدواج کرده؟ وقتی شوهرش جناب جعفر طیار سلام الله علیه از دنیا رفته و به شهادت رسیده. بعد از او آمده با امیرالمومنین ازدواج کرده. این که بعد از مرگ شوهرش با شوهر دیگری ازدواج کرده امروزه، بابا جان بیا من اینجا، امروزه این یک عیب در نگاه ماها و در نگاه جامعه ما، یه حسنه کدومشه؟ اگر عیب اون زمان جزء دین خدا بوده یا نبوده؟ امیرالمومنین بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها ازدواج کردند، این اون زمان جزء دین خدا بوده یا نبوده؟ الان طرفی کارو بکنه به هر کدومشون یک انتصابی میچسبونن. بعد الان یکی از آسیب‌های اجتماعی ما همین افرادن که در جامعه هستن. این مثال رو شما بیارید در بقیه قسمت‌های زندگی. در جلسه ای عرض کردم، گفتم به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی یه زمانی انقدر مردم سوال راجع به نوافل داشتن که معلوم بود اینا درگیر داستان نوافلن. الان دور از جون همه شماها، الان اگر ما یه خط تلفن اعلام کنیم بگیم سوالاتونو بپرسیم، فرض کنیم حالا الان سوالای آقایون رو کاری ندارن، سوالای خانوما رو الان ما میخوایم جواب بدیم، خانوما از 100 تاشون شماها عدد بگین چند نفرشون سوالشون راجب ناخن مصنوعی و لاک دسته، چند نفر سوالشون راجب این که اینایی که تو سوال شهری میخوان بپرسن ها، نه اونی که اصلا به این چیزا کاری نداره، چند نفرشون سوالشون راجع به اینه که این الان مانع وضوع من هست یا نیست، و یه جوری اینو درستش بکنیم بره جلو که بشه، و امثال اینا که اصطلاحاتشو شأن جلسه‌مون نیست به کار ببریم، ولی بعضیشون منم بلدم. ببینید اینا جزو دین بوده، یه سری از چیزایی که الان اصلا ما برامون غریبه است. حضرت رضا علیه السلام میریم حدیث میخونیم چون متدینیم، روایت از رضا رو میفهمیم و میخوانیم. حضرت رضا میگه من این مقدار در این لباس ختم قرآن کردم. ما میگیم بابا ما الان 40 سالمون شده هنوز یه بار نتونستیم ختم قرآن کنیم بعضیامون. این جزو دینه یا نیست؟ حضرت میفهمند و جدد بهی ممتحا من دینک، دین خدا را تجدید میکنه. بعضی ها از این تعابیر سوء استفاده میکنن، میگن دین خدا را تجدید میکنه یعنی همه این چیزهایی که آخوندها درست کردن میرزه دور یه دینی میاره که من دوست دارم. این نیست. من اصلا نمیگم او چه میآورد و چه نمیآورد و چه امری میکند و چه نهیی میکند، من میگم ولی لااقل معناشی سوء استفاده نیست. اما راجع به اینکه اینجا اینجوری یا اونجا اونجوری، الان میشه اونو بحث کرد. اضافه کنم به این نکته دیگری را، تحت این عنوان و این سوال که با ظهور حضرت چه اتفاقایی خواهد افتاد. من اون چیزی که در یادداشتم دارم با تفکیک حدود مثلا ده عنوان را می شود تفکیک کرد و گفت. الان هم نمیخوام همه اون ده عنوان رو بگم، اما لااقل میخوام یه توضیحی راجبش بدم. ببینید، آنچه مسلمه در این که تواتر معنوی دارد و چه بسا تواتر لفظی داشته باشد، تواتر با ته دو نقطه سر دو، این است که یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. یعنی اگر حضرت تشریف بیاورند، پر می شود زمین از قسط و عدل آنگونه که پل شد از ظلم و جور. معنای قسط و عدل چیه؟ یکی از بزرگواران بگن. خب این عدله، تفاوتش با قسط چیه؟ آقا سید مشتبه اگه مشکلیه بیا اینجا پل من بابا باشه. خب خانم ها بگن تفاوت قسط و عدل رو بفرمایید. کی میدونه؟ خانم نورشاهی از تهران میدونن؟
حالا نمیدونم دوستمون چی فرمودن.
دوباره بفرمایید، صداتون قطع بود. دوباره بفرمایید.
عدل و
قسط و عدل
معنا میکنیم قرار دادن هر چیز در جای خود. خب. عدل اینطور معنا میکنیم.
خب.
ولی قسط رو خیلی خاطرم نیست، رضا بهتری که همچنان فکر کنم.
یه خورده فکر کردنی نیست، یعنی من الان میگم انشالله تو ذهنتون میمونه برای همیشه. تفاوت قسط و عدل در اینه که قسط عمدتاً در امور اجتماعیه، ولی عدل اعم از امور اجتماعی و غیر اجتماعی است. یعنی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که تشریف میآورند، هم نظامات فردی و هم نظامات غیر فردی را به سمت عدالت میبرند، آنچنان که قبل از ظهور هم نظامات فردی هم نظامات غیر فردی دچار ظلم و جور شده است. حواستون باشه همه اینا رو داریم در ذیل اون حدود الهی بیان میکنیم. میخوایم ضمناً سوالی هم که خانم حسینی پرسیدن رو توش ببینیم چجوری پاسخ میدیم. یعنی همه اینا رو تو ذهنمون داریم، انشالله ببینیم خدا چقدر کمکمون میکنه. ببینید، در نظامات فردی گاهی اوقات افراد همه قسط و عدل را به نظامات اجتماعی میبینن. کسی مال کسی رو بر نداره، کسی نمیدونم این کار نکنه اون کار نکنه، امثال اینا. حتی بخشی فقط نظامات، حالا ماهایی که یه خورده خانواده درمانی انجام میدیم، قسط و عدل را بیشتر در امور خانواده مثلا میبینیم. در حالی که در قرآن متعدد شما تعبیر ظلم به نفس دارید. ظلم به نفس عین عدم عدالته. چرا؟ چون اگر همه چیز سر جای خودش باشد و همه چیز بر اساس نظام الهی طراحی شده باشد، چیزی به نام ظلم به نفس هم یک نوع ناراستی غیر اجتماعیه. اجتماعی نیست ولی غیر، ولی فردیه، زیر مجموعه عدل قرار میگیره. یه سری دیدگاه ها میاد میگه مثلا انسان ها آزاد باشن، اینگونه باشن، اینگونه باشن، اینگونی باشن، یه جوری تعریف میکنه. خب تو بخشی از نظامات اجتماعی شما میپذیرید حدود و شرایط اجتماعی را باید جوری پیاده کرد مطابق رضا و دستور خدا، ولی نباید آدمها را به آزار و اذیت انداخت. ولی این یه جوری پیش رفته که حالا دوستانی که جامعه شناسی خوندن میتونن این نظر بدن، بعد از رنسانس انسان شده مالک و خدای خودش. قرآن این انسان شناسی رو قبول نداره. پس اگر کسی در حدود شخصی خودش هم از حد تجاوز بکنه داره ظلم میکنه، به خودش داره ظلم میکنه. یملع الله قسطن و عدلا. عدل امور فردیش هم شامل میشه. بنابراین وجود مقدس امام زمان وقتی تشریف بیاورند و اذن پیدا کنند برای این تصرفات، افراد از گناه دور میشند، افراد اخلاقی میشوند، اخلاقی تر، متدین تر، امیر المؤمنینی تر، ولایتی تر، فاطمی تر، در درونش هم تغییر ایجاد میشه. تو بحثای اخلاقی خیلی ما در دین سخن داریم، بیش از اون چیزی که مدعیان اخلاق در فرهنگ غیر دینی سخن میگن. اما ما در دین در مقابل مدعیان اخلاق و اخلاق محوری یه چیزایی داریم که اصلا اونا بهش فکر نمی کنن. ما اخلاق در ارتباط با خود داریم، اخلاق در ارتباط با خدا داریم، توجه بهش نمیشه. پس تا اینجا، برای اینکه باز هم جزوه ها منظم باشه هم انشاءالله ذهن ها متمرکز، سخن را جمع‌بندی میکنم و سعی میکنم یه نظم به اصطلاح ادبیاتی هم بهش بدهم. یه صلوات به وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم. مرحوم صاحب مکیال میگوید اگر کسی باشد که شما متوجه شوید که او حدود بر زمین مانده را احیا می کند، حدود الهی که بهش توجه نشده است را برپا می دارد، چون این رضایت خداست، چون دستور خداست، شما هم خوشحال می شید، می خواهید اراده خدا در دنیای خود خدا حاکم بشه. دنیای خداست ولی کسان دیگری درش دارن حکومت می کنند. میخواید خدا خواسته هایش در دنیا پیاده شود برای همگان. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند اون مهدی موعود اگر بیاید حدود الهی برپا میشود. حداقل معناش اینه که بخشی از حدود الهی تا پیش از او برپا نشده و نمیشود. معروف صاحب مکیال میگه خوشحال میشدی حدود الهی برپا شود؟ میگیم آره. میگه دوست داشتی او فردی که این حدود الهی را برپا میکند در سلامت باشد؟ میگه آره. میگه خب چرا براش دعا نمیکنی؟ یکی از کارهایی که امام زمان سلام الله علیه انجام میدهد همین برپای حدود الهی است. میگیم خب این حدود الهی که برپا میشود در روایات به ما فهموندن بعضیاش ناقص اجرا میشه، بعضیاش اصلا اجرا نمیشود، پس بعضیاش به تعبیر حضرت رضا ممتحا من دینک، محو شده. اصلا شما یه سلوکی را تعریف میکنی که خدا و صاحب شریعت دین را یه جور دیگه تعریف میکنه. پس یکی از کارهایی که این امام زمان میکند این است که برخی از حدود را اساساً که ماها با ادبیاتش آشنا نیستیم زنده میکند، احیا میکند، به جامعه، به فرد، به ارتباطات بین فردی، به اخلاق فرد با خدا و با خودش، به نوع کاسبی ها، به همه اینا تزریق میکنه. عدالت قسط بخشای اجتماعیش به جای خود شکی درش نیست، ولی همش که اون نیست. امام زمان سلام الله علیه مأمورند به این که بسیاری از چیزهایی که اثراتش، اثرات اون ظلم هنوز هست. مثل چی؟ مثل یک دیوار کجی که یک ظالمی گذاشته و هنوز داره میره جلو. حضرت مأمورن این دیوار کج رو صاف کنن. چرا؟ چون در زمان حضرت باید همه چیز بر اساس عدل باشد. این که چجوری این دیوار کج رو صاف کنن خودشون میدونن، با علم الهیه، با قدرت الهیه. اما بعضی از این دیوار کجا الان تو زندگی ما مؤثره. مثال مادی میزنم، بعد شما معنویشم خودتون بلدین. یه نفری از اجداد شما بهش ظلم شده، یک زمین خوبی در بهترین منطقه فلان شهر ازش گرفته شده. الان اون ظالم که از دنیا رفته، نوه ها و نتیجه ها و نویره ها و نبیره ها و ندیده ها و همه اینا هنوز دارن به اعتبار اون زمینه که خیلی خوبم فروش رفته و پاساجش کردن و چیکارش کردن، سوار ماشین های حسابی میشن میرن این ور اون ور. ولی اینا مال شماست، پس اثراتش هنوز باقیست و شما هنوز گاهی اوقات بعضی از زمانها گوش با فاصله تهیه می‌فرمایید، به خاطر اینکه ملاحظه همسر گرامی را می‌کنید که به ایشون هم فشار نیاد. خب الان که امام زمان تشریف آوردن، دو تا کاره. یک کار اینه که هر ساختمانی می‌خواد بنا بشود آجراش درست بره بالا، هر معامله اقتصادی می‌خواد صورت بگیره درست انجام بشه. یک کار دیگر این است که با توجه به علم الهی که خانم هم اشاره کردن، با توجه به اینکه حضرت شواهدی نمی جویند و خودشون از اون علم می توانند استفاده بکنند، حضرت بگن آقا این پاساج مال شماها نیست، شماها باید برین کار کنید، این پاساج مال اوناست. هر جا اگر امیرالمومنین فهمیدن هر جا یک ثروتی جمع شد کنارش، شما دنبال یک، من با تعبیر خودم میگم حالا، دنبال یه چاله هایی بگردید، آیا معناش اینه که لزوماً شمایی که الان سوار این ماشین شدید یا تو این خونه نشستید یا در اون ویلا قرار دارید یا فلان منصب را دارید شما حتما ظلم کردی؟ گاهی اوقات شما کاری نکردی، یک کسی این کارو کرده، این چاله رو کنده که شما تونستی به روی این تپه وایسی. امام زمان که بیاد، گاهی اوقات آدمایی که روی این تپن رو میاره پایین، زندگی جامعه هم میخورد، تغییر میکنه. حالا شما ببینید، من اینجا باز به عنوان یه تذکر، در وقتی که میگیم برید سخنرانی ها رو گوش بدید، تحلیل کنید، برید تو بعضی از روزه ها گوش بدید ببینید آدم ها چی میگن، ببینید بعضیا که تریبون دارن چی میگن. حالا اگر یه نفری بیاد بگه آقا امام زمان میخوان بیان عدالت رو پیاده بکنن، این معلوم معنای عدالت را و معنای قسط اجتماعی را و معنای وجود علم امام در همه تنظیم این شرایط را اصلا نمیفهمه، یا کم میفهمه یا اصلا نمیفهمه. حالا دیگه احترام هم گذاشتیم هر کی اگه یه وقت این جمله رو گفت. اصلا مفهوم عدالت مهدوی با هر عدالتی که حاکم شود در طول تاریخ متفاوته، حتی عدالت امیرالمومنین. چرا؟ چون امیرالمومنین حکومتش به محدودیت‌هایی بست خورده است و حضرت نمیتونه خارج از اون عمل بکنه. مثال زدیم قبلا، حضرت میگه بابا نماز تراویح نخونید، راهپیمایی میکنم میگم میخوام بخونم، حضرت میگه بخونید. نماز تراویح چون بدعت در دین خداست یک ظلمه، نماز تراویح چون دوری از مسیر معرفت خداست یک ظلم به نفسه، نماز تراویح چون یک سنت سیئه است و باعث غفلت افراد از واجبات دیگر می شود یک ظلمه، امیرمون نمیتونه جلوشو بگیره. پس عدالت مهدوی با همه عدالت‌های طول تاریخ متفاوته. در زمانهای الان هم یه وقتای شما ممکنه به گوشتون بخوره، گاهی در یه دادگاهی 3 ماه حق و قاضی میده به این، بعد میرن یه پولی میدن حقو میده به اون. ایشالله تو دادگاه های ما نباشه، چون اصلا در داور یه همچین حرفی که آدم باید یقین کنه به اینکه قیامتی نیست. به قول آقا علامه، یقین کرده این قاضی قیامتی نیست که با پول حکم خدا رو عوض میکنه. و گاهی آدم میشنوه میگه خدایا من باور کنم باور نکنم چیکار کنم، مثلا رقمم تعیین میکنه. گاهی اینا یه سیستمایی وجود داره، مثلا یه نفری میگه ما فلان جا داریم چه میدونم دو تا آجر رو آجر میذاریم، ما یه نفری رو میفرستیم میره سر فلان چهارراه، یه مبلغی مثل که مای 30 میلیون تا آخری که این آجرا رو هم قرار بگیره میده به یه موتوری، اون موتوریه میبره به یه نفری میده، این وسط کلی آدما میخورن، ولی اونی که اصله و اون امضا رو میکنه او 20 تومن میگیره. این 30 تومنه باید تو این مسیر تهش خودش نمیگیره. بعضیا چقدرم با تقوا، نشانه تقوای ترس از مردمه دیگه، تقوا از خدا که نیست. شما نگاه کنید این عدالت را، این عدالت اصلا مفهومش در زمان امام زمان عوض میشه. الان یه بنده خدایی نمیتونه نه کسی رو دادگاه بیاره، نه حکمی رو بخره، نه حرفی رو عوض کنه، نه رأی رو برگردونه، نه در هیچ جای دنیا یه نفر دیگه با پول برمیگردونه. الان شما ببینید در همین داستان کارخانه های اسلحه سازی یا تجارت های بزرگ فروش و خرید اسلحه، کلی آدم توی سنا نشسته، کلی آدم توی این مجلس نشسته، نمیتونن یه رأی غلط بدن که اونا خوششون نیاد. وقتی اگه کسی بگه خب منم عدالتم عدالت حضرت میشه، بالا در یه حدی دیگه، مثلا ما رو حضرت یه خورده حضرت دو تا پله بالاترن. عدالت حضرت عرض کردم این بحث رو مفصل بخوام بگیم حدود 10 عنوان من تا الان یادداشت کردم که عدالت حضرت چگونه تحول در معرفت هاست. عدالت حضرت و یسیرو لهم دفائن العقول نهج البلاغ خطبه یکه. عدالت حضرت اینه، نه اینکه حالا مثلا من اینجا دیگه شهادت دیگه من از اونایی هم که مثلا قاضی هستم که پول نمیگیرم. زمین تا آسمان عدالت غیر مهدوی در غیر زمان ظهور با همه عدالت های طول تاریخ متفاوته، حتی اگر امیر زمان امیر المؤمنین باشه. و این از استثناءاتی است که خدا برای امام زمان اختصاص داده به طور خاص. این و نرید و انمون الا الذین استضعفوا. ما در ذیل اقامه و برپا کردن حدود الهی یک روایتی هم هست از حضرت صادق علیه السلام که من اشاره میکنم ولی نمیخوانم، دوستان خودشون مطالعه میفرمایند که اگر این دوتا مثلا معصیت انجام بشود حضرت چگونه برخورد میکنند. اینا حدود الهیه که اصلا برپا نمیشود به هر دلیلی، الان به اون دلیله کاری نداری. میرسیم به ابتدای اضطرار و ناچاری آن حضرت. به نظرم میرسه که این رو هم خود بزرگواران مطالعه بفرمایند که آیش رو هم اکثرا حفظند، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. خب ما اینو که میخوانیم گاهی به مستر کربلا متوسل میشویم، گاهی حاجات و دعاهای خودمون مد نظرمون میاد، اما واقعیتش این است که دعای ندبه فرمایش از صادق میگوید این المستر الذی یجاب اذا دعا. مستر حقیقی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست. ای کسی که اگر بشنوی و بفهمی کسی در اضطرار و ناراحتی است، دلت برایش میتپد، ناراحت میشوی، براش دعا میکنی، بدان که سالهای سال است، امام مهربانی ها در اضطرار است و چشم انتظار ظهور و اذن خدا، براش دعا نمیکنی، برای فرجش دعا نمیکنی. این ادبیاتی بود که ما از کتاب مکیال باید یاد بگیریم. هر جا دلمون برای کسی سوخت باید اول دلمون برای اون مستر بسوزه. هر جا ظلمی دیدیم باید دلمون برای اون کسی بسوزه که حقیقت ظلم را میبیند و مشاهده میکند. هر جا خیری دیدیم باید متذکر به اون کسی بشویم که هرچه خیر است با آمدن او فراهم میشود. ماها بزرگواران اصلا از عصر ظهور خیلی چیزی نمیدونیم، به کسی نگینا، معلم دینی هم باشیم خیلی نمیدونیم، یعنی ربطی نداره الان معلم دینی بودیم یا معلم جغرافی، عصر ظهور را نمیشناسیم. عصر ظهور عصر فوق‌العاده ای است. یه جزوه ای بود، خیلی فهرستوار این بحث رو آماده کرده بود، من خوندم و معرفی کردم توی سایت قسمت مهدویت، نگاه بفرمایید، تحت عنوان عصر طلایی ظهور. فکر کنم یه بارم دادم یه نفری یه بخشایش رو تایپ کنه، یادم نیست که تایپ کرد یا نه، ولی جزوه رو نمیدونم تو بازار هست یا نه. سالها پیش توی جشن نیمه شعبانی به ما داده بودن، ولی اون یه خلاصه بود از عصر ظهور، فقط فهرست داشت، ولی کتاب خوبی است. اگر تونستید اون جزوه رو هم مطالعه بفرمایید، اگر دستون بود خوبه. اینو به عنوان تکلیف نمیگم، که اگر دوستان نتونستن به زحمت نیفتن. رسیدیم به اول بخش با در قسمت چهارم از کتاب شریف مکیال، در قسمت کاف و کمالات حضرت هم بزرگوارانی که در جریان نیستن و دوست دارن بدونن که مثلا تا جلسات بعد باید چه چیزهایی رو بخونن، ابتدای شباهت 16 بین حضرت موسی سلام الله علیه و وجود مقدس امام زمان علیه الصلوات و السلام هستیم. اگر غیر از اینایی که الان عرض کردم بدهی دیگری داریم، قولی دادیم، چیزی رو باید میگفتیم نگفتیم، بگیم. اگر نه، در حد این تکالیف که تا الان عرض شده، قراری که گذاشتیم برای تکلیف این جلسه به نسبت جلسه بعد، که ممکن است اگه کسی یه خورده با تأخیر حرکت بکنه دوستان لطف بکنن، چون دوستان فعال تو جلسه الحمدلله زیادن، تکالیف رو بر عهده بگیرن، بعد جا بمونن از این توفیق. ولی اگر هم کسانی هستن که به هر دلیلی نتونستیم دیگه در ادامه جلسات خدمتشون باشیم، ازشون حلالیت میطلبیم و اونها رو به خدای متعال و حجتش امام زمان سلام الله علیه می سپاریم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا يشارك بك شيئا فلا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وعلى محمد. خیلی ممنون از توجه و حضور به موقع بزرگواران. اگر سؤال مرتبط ضروری با بحث هست میکروفونشون روشن کنن مطرح بفرماین. بزرگوارانی هم که سؤالی ندارند و به هر ترتیب نمیخوان در جریان سوال و جواب ها باشن، به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده.
سلام
علیکم، خدمت من. سلام علیکم، وقتتون بخیر. بفهمید میشنم در خدمتتون. سلامت باشید.
ببخشید، در مورد خشونت که فرمودین،
بله،
به هر حال ما با جماعت سر کار داریم و بیشتر همشون به قول شما ادعای روشن فکری و به هر حال همه درس خوندن فرنگ و مغایرتی هم نداره البته، ولی خب به هر حال ما با همچین جواب جامعه در ارتباطیم، با همچین بچه هایی در ارتباط هستیم.
بله.
و بعضی هاشون هم من صادقانه بگم که خیلی هم بچه های اهل تحقیق هم. ولی به هر حال این توی جامعه ما خیلی حالت خاصی داره. من هنوز که هنوز راجع به سنگسار و یا خشونتی که بر علیه زنان، حالا یه آیه قرآن هستش که مثلا خانم ها رو بزنید،
صداتون قطع میشه خانم شفی.
الو ببخشید.
دوباره بفرمایید. بله الان صداتون هست.
من در خصوص خشونت خدمتون، چون
خود سوالتون رو بفرمایید.
اگه وقتتون رو نمیگیرم
خود سوال رو بفرمایید.
نمیدونم که اصلا خشونت شما البته من یه قسمت از بحثی که شما میفرمودین قطع شد و من نداشتم. ولی اون چه که مهمه، ما الان در شرایط فعلی با جوانهایی هستیم که حتی نمیتونیم که اصلا بنده که قادر نیستم، نه علمم کشش رو داره، نه میدونم که بیام اینها رو برای جوانها توضیح بدم راجع به این که مثلا خشونت علیه زنان، فرض کن فقه راجع به سنگسار فلان چی گفتن، یا این که سنگسار زنان، یا مثلا خشونت حتی تو آیه قرآن هم هست این رو، که این به چه شکلی ایجاد شده. من خودم واقعیتش اینها رو اصلا نمیتونم بیان کنم، نمیتونم صحبتی راجع بهش بکنم، چون اینقدر ظریف و مشکله که داستانهاش بسیار زیاده و خیلی هم به چالش میکشه. اینی که واقعیتش بچه ها، جوان ها، من نمیگم که اینن که حالا من خیلی با رعفت و خیلی با آرامش تمام اینها رو پشت سر میذارم، ولی اصل صداقتن این که بعضی وقتا اصلا زبانم قاصر میشه که این خشونتی که الان بر علیه، حالا البته بوق و کرنای غرب رو اصلا ما داخلش نمی کنیم ها، حالا اون داستان دموکراسی و الان توی دنیا حاکم شده و اون که الان هست، ما اینها رو واردش نمیشیم، چون ولی اگه بخوایم واردش بشیم خیلی منتهای مراتب. من اون که خدمتتونم خواستم ازتون سوال کنم، به هر حال بنده خودم تقصیر در امر پرورش بچه ها خیلی دارم، چون به هر حال اونا با یه شرایطی این مسائل رو گذروندن که واقعا من فکر میکردم که شاید اصلا مدرسه هایی که ما بچه ها درس خوندن با اون آرامش اینا توأم نبوده و این ها یه چیزایی رو اشتباه فهمیدن، چون چه وقتی سوال از حضرت امام زمان میاد از ترس و واهمه چنان ترسی به اینا مستولی میشه که تو بعضی وقت اصلا نمیتونم جوابگو هم باشم. ما حالا سالها طول کشته تا اینها رو یه ذره آرامش برقرار شده در این مورد. مهم اینه که ما بدونیم که اصل رو بدونیم که واقعا خشونت چیه و اصلا در مورد اخلاقی که ائمه ما راجع به زنها داشتن، حضرت با خانمها به این شکل برخورداشون به چه شکلی بوده، اینها رو وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه اخلاق نبوی، اخلاق امامهای ما همشون یه اخلاق بسیار آروم، ساده، یعنی اینها رو به ما یاد دادن و به ما گفتن و یاد گرفتیم و شدن بعضی وقتا مطالعه داشتیم. ولی واقعیت امر اینه که خشونت به اون شکل که حالا توی فقه به این شکل وارد شده و هست و من ازش اطلاع آنچنان ندارم و وقتی میخونم مثلا باید این کارو کرد، این کارو کرد و این جوری باشه، این شکلی بشه، اون دست من نیست، اون دست حاکم شرعه، ولی من واقعیت نمیتونم اینها رو برای جوانها بگم. و
من فرمایش شما رو متوجه شدم، برای اینکه از وقتم استفاده بکنیم، بزرگواران دیگه هم مستمع هستن. ببینید الان ما وارد مصادیق که نشدیم، من دقیقا سخنم این بود و این سخن اگر برای یک جوان متدین یا علاقمند به تدین یک امر بزرگ و عظیمی بیاد، این جای کار و تدبیر جدی داره و اون اینه که یک فردی که اعتقادات معوجی نداشته باشه باید این را درک کند. ببینید درک کنه یعنی در حد فهم همه هست، باید بتواند اینو درک کنه که معیار خوبی و بدی، معیار درستی و غلط بودن در نظام عالمی که الان داره توش زندگی میکنه، هر موقع هم تونست نظام عالم را تغییر بدهد تغییر دهد، ما الان به اون کاری نداریم. معیار رضای خدا و امر خدا و نهی خداست. ببینید اصل اینه. حالا شما بعد از این که این اصل براتون روشن شد، من دقیقا عرضم همین بود، گفتم شما از یک جوان میخوای سوال بپرسید، از جوان فرنگ رفته یا فرنگ نرفته فرقی نمیکن، ماهواره دار یا بی ماهواره، تحت تأثیر کتابهای زالهی که پدر مادرش براش خریدن هست یا نیست، بالاخره از سر کوچه که نخریده که، پولشو باباش داده، مامانش هم شرایطش برام کرده خریده، من به او کاری ندارم. من میگم این شما هر کس باید بتواند این را با وجدان و با عقل دست نخورده محجوب نشدهش بفهمه که آقا اگر تو در نظام حکومتی خدا زندگی میکنی، و چرا اسم حجت خدا را براش میاریم؟ برای اینکه ما میدانیم که لااقل به تو و من که وحی نشده، حالا اگه به بابات وحی شده و بزرگت من نمیدونم، به ما دوتا که وحی نشده. ما وقتی در نظام حکومتی کسی زندگی میکنیم و ما عبدیم و او مولاست، ما هر کاری میخوایم بکنیم و مطابق نظر او باشه، غیر از اینه گام یک. اگر این رو نپذیرفت، خب ما از خیلی قبلتر باید شروع کنیم، یعنی کار بیخ داره، یه بیخ بدتری داره که باید پیداش کرد. اما اگه اینو پذیرفت، من از جایی که مبتلا به زندگی اوست شروع میکنم، نه از سوالاتی که الان مبتلا بهش نیست، تحلیل فقه هست یا نظریه فلان کارشناس فلان مؤسسه اسرائیلی یا امریکایی یا ایرانی، من با اونا کاری ندارم. میگم اگر این اصل درسته، الان تو باید، اولا من سر حجابش نمیرم، گرچه میتونم بگم الان اگر این درسته باید ببینی جوراب نازک خدا دوست داره یا دوست نداره. اگه چجوری من اینو بفهمم، من میگم حالا تو دوگام اولشو بردم، من بقیهشو باید میام. نه، من میگم اگر این اصل را پذیرفتی، به من بگو خدا و حجت خدا نظرش کجای زندگی تو رنگ داره، کجای زندگی تو خدا، برو فکر کن، بیا به من بگو. اگر آمد به یه سری مفاهیم اخلاقی عمومی استناد کرد، گفت اینا خدای زندگی من هست و رنگ خدایی زندگی منه، من اینو از اون نمیپذیرم. چرا؟ من میگم با خدا و بی خدا، بودا، مسیحی، یهودی، داعشی، ظالم، مارکسیست، هر کدوم، همه اینها در مقام باور یا لااقل در مقام بیان میگویند این مفاهیم اخلاقی رو باید رعایت کرد. مثلا میگن ظلم بده، ولی خودشون آدم میکشن و اینو مصداق ظلم نمیدونن، یعنی شما اونجا درگیر مصادیق میشوی، ولی همه میفهمن ظلم بده، اینو عقلی که خدا به داده میفهمه. تو به من بگو کجا با خدا درگیری، یا به یه عبارتی بهتر مثبتتر، تو به من بگو کجا میخوای یه کاری بکنی، خودت فکر میکنی بکنی، مامانت میگه بکن این کارو، دوستات تشویقت میکنن، خدا میگه نکن و تو نمیکنی، این میشه رنگ خدا در زندگی تو. پس من نه در حد یک جلسه میخوام تمام سوالات و شبهات و اصلا حقوق زن و نمیدونم فلان آیه قرآن، اصلا بحث من نیست اینجا. من عرضم اینه که من از این جلسه پنجاهم در مجموع جلسات مکیال و از سخن کتاب مکیال میخوام دوتا گام را در خودم اولا و بعد در فرزندانم و بعد در شوهرم و بعد در دیگران پیاده کنم. الان همه عالم اسلام هم نمیخوام درست کنم، همه کفر و بیدینه هم نمیخوام از جامعه برطرف کنم، همه نمیدونم بیماری ها هم نمیخوام، نه نه، اول خودم. من مادر، من دختر این خانواده، من شنونده این بحث، کجای زندگیم خدا این رنگ را دارد که من میخوام این کارو کنم، اون میگه این کارو بکن. این یه مقدمه میخواست، مقدمش این بود که من به این سوال منطقی پاسخ بدهم که اگر تو در مقام یک بنده هستی، من خواهش میکنم حتما جلسات به اصطلاح اولیه، مثلا شاید 10-12 جلسه اولو گوش بدید فایل صوتیشو، اونجا این بحثو گفتیم. اگه در مقام بنده هستی، بنده تعریف داره، بنده باید گوش به فرمان ارباب باشد، هیچ عبایی هم نداره باز این که بگیم خدا ارباب است، رب الارباب است. ولی اگه کسی گفت من بندگی به مزاقم خوش نمی آید، من خلیفم، من خودم مهمم، پس خودم چی، پس نفسم چی، پس خواسته های در درونم چی، اصلا نظام بندگی و اربابی نداریم، نظام نظام آزادیه، نظام نظام انتخابه، مامان تو انتخابت اینه، من انتخابم اینه، بابا تو انتخابت اینه، من انتخابم اینه، این اصلا تو گام اول با ما نیومده. پس من دو تا گامو بیشتر الان ور نداشتم و سراغ مصادیق نه رفتم نه الان بنای رفتن دارم. اگرم کسی خواست بره باید گامهای اولیه رو با من برداره. با من نوعی عرض میکنم، یعنی من این که فکر میکنم میخواهم در این زمینه تلاش کنم تا مخاطبم را به سمت بندگی بهتر خدا تشویق کنم و جامعه و نوجوانان و جوانان و فرزندانمان را به واسطه پدر و مادرشون به اون سمت متوجه تر کنیم. نه کلاهی برای خودمون میدوزیم، نه میگیم شما برای خودتون کلاهی بدوزیم، نه. این دو تا گام را اگه برداشت و چند تا گام بعدی، و وقت من میام میگم خب الان دقیقاً سوالت از کدوم آیه قرآنه، میگه این. وقت اونجام نمیگم بیا جوابش اینه، اونجام با یه اصولی باید اون جواب را بدهم. اصلا نه در مقام فقیه سخن میگم، نه در مقام مدافع فقه. کتاب های شهید مطهری نگاه کنید، در کتاب آشنایی با اصول اسلامیش ایشون میگه فقه رو داره تعریف میکنه، فقه و فقاهت یعنی تعمق در دین، الان شده یه اصطلاح مرسوم، ولی معنای واقعیش اینه کسی که در دینداریش عمیق باشه، یعنی همین کاری که شما دارید میکنید، دارید به چالش میکشید اندیشه های دینیتون رو تا انشالله به هدایت قرآن و روایت راه صحیح رو پیدا کنید. این پاسخ من یه خورده توضیح دادم، ولی سرفصلاش معلومه. گام یک را گفتم بپرسید، اگه تو گام یک کسی مشکل داره نظام عالم را نظام بندگی و نظام خدا و عبد، خالق و مخلوق نمیبیند، همچی یه خالقیه که ما هم یه خورده باش فاصله داریم، یه دور دیرتر به دنیا آمدیم، یه ایراده، اینو باید مبنایی درست. بعد از این میگم خب حالا تو کجا با این نظام دوچار مشکل میشی؟ اگه کسی گفت من هیچ جای زندگیم اصلا دوچار مشکل نمیشم، چون همه نظام زندگی نظام عشق است و محبت است، یعنی تو گام اولش هم نفهمیده چی گفته. دینداری بدون تحمل باید و نباید معنی نداره. شما نبرید، یعنی با این موجی که شما را به سمت درگیری با فقه و فقاهت میبره نباید برید جلو. نظام بندگی باید نباید میخواد. نمیشه کسی تحصیل بکنه بعد بگه من هر رو دلم میخواد امتحان میدم، من هر چی دلم بخواد در جواب سوال میدونیشم، این نمیتونه تحصیل کنه. اتفاقا اینو اون فرنگ دفته بهتر میفهمد اگر درس خونده باشه. حالا بعضی ها میرن فرنگ کار دیگه میکنن، ولی اگه درس خونده باشه اینو میفهم. تو کجای زندگی جاریت با خدا در تعامل نسبت به کارهایی که دوست داری انجام بدی، هوس میکنی انجام بدی، به فکرت میرسه انجام بدی، در تعارض با امر و نهی خدا قرار میگیری؟ یا اگه گفت هیچ وقت، یا اصلا هیچ خبری نداره از عالم بالا، یا میگه نظام عشق و عاشقی و این حرفا، که یعنی اصلا مقدمه رو نفهمیده، یا تا الان یه جوری اومده جلو با ما، بقیهش هم همجوری داره میره. بزرگوار دیگری اگه سوالی دارن بفرماین، چون چند نفر متصلن هنوز، اگر سوالی دارن بفرماین که ما از وقت دیگران هم نگیریم. خب خب خانم شفیع منفرد، من اون بخشی که فکر کردم الان لازمه در پاسخ به سوال شما عرض کردم. باز مثل همیشه انشالله در خدمت هستیم اگر باز جایش ابهام داشت، ولی این هم مثل همون سبک سوالی است که پاسخی است که جلسه پیش عرض کردم، یعنی ما یه سری گام های اولیه رو باید برداریم، بعد راجع به بعضی از مصادیق ممکنه نوع پاسخگوییمون اصلا متفاوت باشه، ممکنه اصلا اونجا یه چیز دیگه شروع کنیم، گاهی اوقات هم ممکنه بعضیشو بگیم آقا من اینو نمیدونم، اینو نمیفهمم، خب واقعا نمیفهمم دیگه، واقعا نمیفهمم با چی بگم. نمیخوام بگم الان ما اینایی که شما مثال زدون نمیفهمیم، ما اینا رو براش میشه خیلی حرف زد. بله یه دونه فیلم سنگسار سریا رو یه نفر ببینه اگر عاطفه داشته باشه دیوانه میشه، هم از اون دین، هم از اون شریعت، هم از اون آخوندش، هم از اون شوهرش. من اینو میفهمم، چون یعنی خودم وقتی دیدم هنوز بعد از مدت‌ها، چند سال پیش این تولید شده و به یه نقطه‌ای رسید که انقدر گسترش پیدا کرد که حالا یه نفری مثل بنده فکر کرد باید اینو ببینه. تا این، تا الان که دارم با شما صحبت میکنم، وقتی با فکر میکنم بله من منزجر از اون دینی که او معرفی میکنه میشوم، اما واقعا این حکم خدا در اونجا اگر بیان شد با اون چیزی که حقیقت است اینا یکیه، یه حرف دیگه است. من نمیخوام بگم اونجا ما حرف نداریم، ولی میخوام بگم ما در بحث مصادیق باید زمانی وارد بشویم که در مبانی به توافق رسیده باشیم، با توافق با هر کسی که سوال داره. یه دونه نکتم بگم دیگه، هدیه پایانی باشه به بزرگوارانی که تا الان تحمل کردن بنده رو، اینه که ما یه بحثی داریم تحت عنوان روش پاسخگویی به سوالات. این خودش یه روشه، یعنی گاهی اوقات مثال میذارم شما تجربه کنید، 50 تا سوال داره، شما میگید خیلی خوبه این سوالاتو بنویس من بپرسم، نمینویس. اصلا اینکه شما بگید بنویس و چرا اون نمینویسد خودش حکمت داره. شما بهش میگید سوال داری، من وقت میگیرم میریم، اصلا به حاج آقا هم رجوع نمیکنیم، کسی که فکر میکنیم مثلا میتونه هدایت بر اساس قرآن روایت داشته باشه، نه که اونم نظر خودشو بگه که یه مشتری دیگه جلب کنه، نه وقت میگیریم میریم سوال تو بپرس. میگه من درس دارم. من که شما میخوای سوال داری برو بپرس، من نظرم اینه. نهایتش میگه شما دین خودت، من دین خودم. وقت من و شما اینجا دست و پا میزنیم به خاطر شبهه‌ای که او حاضر نیست نه بنویسد نه بپرسد. من کمکت میکنم چون پسرمی، چون دخترمی، چون خواهرزادمی، چون برادرزادمی، چون عزیزمی، چون شاگردمی، من کمکت میکنم تا مسیر هدایت بر تو روشن‌تر بشه. ولی یه نفر که حاضر نیست یه گام برداره برای فهمیدن، تو جلسات پیشین قبل از جلسه فکر کنم 40 عرض کردیم، میگم خب این شما سوال داری، یه ساعت وقت داری این سوال رو جواب بدیم، نه یه جزوه میخونی، نه همین آدم ساعتها برنامه های فوتبال، برنامه های سریال ها رو تعقیب میکن. خب وقتی تو نمیخوای جوابتو بگیری، من باید اینجا بشینم سوال شما رو جواب بدم؟ به خاطر همین یکی از حرفای مهمی که قبلا هم گفتیم بازم میگیم و شما هم به این توجه کنید اینه، من میگم هر کی سوال خودشو بپرسه، سوال دیگران رو نپرسید. هر کی سوال داره بیاد بپرسه، هر کی سوال داره همت کنه همون جوری که به خاطر این لک گوشه یه چشمش یا رنگ بالای ابروش 5 تا پزشک رفته و با 10 تا دونه متخصص مشورت کرده، بابا دو تا وقت بذار از دو تا متخصص بپرسین سوالتو، حالشو نداره. این یه کدی بود برای شما، برای اینکه ما برای کمک کردن به افراد، برای سعادتمند شدنشون، برای امام زمانی تر شدنشون، برای امیرالمؤمنین تر شدنشون، برای بنده بهتر خدا شدنشون، ما تلاشمون رو باید بکنیم، شکی درش نیست. ارزشش هم میدونیم، دنبال ثواب و نمیدونم کتاب و ایناش هم نیستیم، ما اصلا لذت میبریم، اینم لطف خدا و صاحب زمانه که یه نفر بیشتر امام زمان رو دوست داره، یه نفر بیشتر در بین این همه عالم، در بین همه خطاها کم سعی میکنه خطای کمتری بکنه و نیکوتر زندگی کنه و سالمتر زندگی کنه. این وظیفه ما جای خودش حرفم توش زیاد داره. اما این کسی خواست وظیفه‌اش رو بدونه. من انبان سوالات تو نمیشم، من انبان شبهات تو نمیشم، من راه را به تو نشان میدم، رفتی رفتی. میاد میگه آه کجای قرآن نوشته؟ من قرآن رو باز میکنم میگم یه آیه رو درست بی غلط بخون، نمیتونه بخونه. بابا تو میخوای عیاشی تو بکنی، میخوای نوار تو گوش بدی، میخوای بد حجاب باشی، میخوای بی اعتقاد باشی، میخوای خمس ندی، برو کاری که میخوای بکنی رو داری میکنی دیگه، نمیگم برو بکن، کاری که میخوای بکنی داری میکنی دیگه، به قرآن خدا چیکار داری؟ تو یه صفحه بی غلط نمیتونه بخونی، یه بار تا حالا ختم قرآن نکردی، بعد از منم میخوای بخونی؟ انبان سوالاتت، من با این شبهات برم دست و پنجه نرم کنم؟ یه روزی که نه درس داری، نه کار داری، نه دل درد میکنه، نه کفش رنگ مثلا فلان مانتو یا جورابت کمه تو کمدت، یه روزی من بیام جوابو خیلی قشنگ دقیق برای تو بدم، حالا بپسندی یا نپسندی، یا به مزاجت خوش بیاید یا خوش نیاید که عمل بکنی. ما در بحث روش‌های پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی توی زمینه‌ها انشالله خیلی سخن میگیم. یه بار قدیم عرض کردم من توی زمینه کار کردم، یه مجموعه بحثی هم آماده دارم برای ارائه، فرصتش نشده، توفیقش نشده، یا لیاقتشو نداشتم بگم تا حالا. ولی ما اینها رو هم در پاسخگویی به شبهات و کمک به دیگران در نظر میگیریم. یه نفری نمیخواد، امام حسین دیگه بیان‌تر از حجتی به نام حسین سخن میگه، گوششون رو میگیرن. من و شما و هزار تا خوبان عالم جمع بشیم، خاک پای غلامسیای امام حسین هم نمیشیم. امام حسین بیان‌تر از امام حسین میخواد حرف میزنه، گوششو میگیره، میگه من در قالب بندگی خدا قرار نمیگیرم، من اطاعت حجت خدا نمیکنم، من کاری که بخوام انجام میدم، حتی اگر به قیمت سربریدن علی اصغر باشه، من انقدر برای خودم ارزشم، ارزش قائلم. ما الان یه آدم وایس الان تو میدون سوال بپرسه ازش جواب بدن؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.